أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما در باب مطلق و مقید رسید به اینجا که اون مطلق و مقید گاهی متفاوت، یکی مثبت یکی منفی. اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم. این مسلم پیش اصحاب که این حمل مطلق بر مقید می شده. و خدشه ای هم در فقه نیست که اگر یکی مثبت شد یکی منفی، حمل مطلق بر مقید، در حالی که کار دیگه هم می شود کرد، اون هم یه امر عرفی است. این که به جای این که تصرف در ماده بکنیم، تصرف در هیئت بکنیم و اون امر مقید رو حملش بکنیم بر استقبال. اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم. اکرم العلماء رو به حال خود باقی بذاریم، لا تکرم الفساق رو بگیم لا تکرم یعنی استحبابا. خب اینم جمع بین دلیلین دیگه. یه دفعه میگید اکرم العلماء، یه دلیل دیگه میگه لا تکرم الفساق منهم، میگید که تصرف میکنی در مطلق، میگید اکرم علمای غیر فاسد. این تصرف در ماده، یعنی العلماء رو تصرف کردی، بعض العلماء از او اراده کردی. اما گاهی العلماء رو به حال خود باقی میذارید و تصرف در مقید میکنی. تصرف در مقید چجوری؟ امرش رو حمله بر اشتفاق بکنی، اسمش رو میزنن تصرف در هیئه. خب این هم درسته، الا اینکه بنای عقلا بر این است که تا بتونیم تصرف در ماده بکنیم، تصرف در هیئت نمی کنیم. یه بناست این قلت قلت هم که شده، این انقلت قلت هم خیلی اهمیت نداره، برای اینکه عرفن هم تصرف در ماده میشه کرد هم تصرف در هیئت. اما بنای عرف این است، چنانچه بنای فقها در فقه این است، تا تصرف در ماده بشه کرد تصرف در هیئت نمی کنن. بله بعض اوقات میبینیم که یه قرینه تو کاره، قرینه حالیه، قرینه مقالیه، یا بین مطلق و مقید جوریست که یه تنافی حسابیه، نمیشه حمله مطلق بر مقید کرد. اون وقت که نشد، نوبت میرسد به جمع دوم، تصرف در هیئت. از این جهت ما مدعی هستیم که حمل مطلق بر مقید دوش به دوش او یه جمع دیگه هم هست، اونم عرفی و اون تصرف در هیئت. و ما هیچ اشکال عقلی، اشکال نقلی در این نمیبینیم که هم میشه تصرف در ماده کرد، هم میشه تصرف در هیئت کرد. اگه تصرف در ماده کردید، یعنی تصرف میکنیم در مطلق، حمل مطلق بر مقید، از مطلق اراده میکنیم به اصرا. اگه تصرف در هیئت، هیئت اون مقید را تصرف کنیم، ظهور را به قرینه اون مطلقه، ظهور را هم بش میکنیم بر استقبال، تصرف در مطلق اصلا نمیکنیم، تصرف در مقید در ماده نه، از نظر هیئت حمله بر اشتباه با قرینه، قرینش هم همون مطلقه. هر دوی اینها بلا اشکال هست. اما وقتی بریم تو عرف ببینیم طولیست نه عرضی، یعنی اونجا که حمل مطلق بر مقید میشه کرد، حمل اون مقید بر استحباب نمیشه کرد. به چه دلیل؟ فقط همین بنای عرف، برای اینکه اصول ما، موضوع فقه ما موضوعش از عرف میگیرند، البته عرف وارد، یعنی ذهن شماها خالی از اصطلاحات، خالی از این قرقر. خب این موضوع فقه ماست، موضوع اصول ماست، و ما اصلا چکش در فقه و اصولمون همین بنای عقلاست. شما فقه دون میگرده روی روایات اهل بیت علیهم السلام، راجع به قرآن که کم آیه داریم، راجع به عقل دقیق فلسفی هم که اصلا دلیل نداریم، راجع به اجماع هم که باید برگرده به روایت، بنابراین منحصر میشه به روایات اهل بیت. فقه ما همون اخباریه، البته اخباری و اصولی فرقش اینه، اخباری دقیق را اسمشو میزنیم اصولی و اخباری غیر دقیق را اسمشو گذاشتیم اخباری، و الا اخباری همون اصولیست، اصولی همون اخباری. خب حالا پس فقه ما روی این اخبار، خب این اخبار یعنی خبر واحد، به چه دلیل حجته؟ هیچ دلیل نمیتونید برش پیدا بکنید جز بنای عقلا. اگر یادتون باشه در کفایه، همچنین مرحوم شیخ در فرائه، مرحوم آخوند، خوب میگن که ادله اربعه، آیاتی که مربوط به خبر واحده میارن میگن ناتمامه. روایات رو میارن میگن روایت هم دلالتش ناتمامه. میرن روی عقل دقیق فلسفی هیچی، میرن روی اجماع محتمل المدرکیه، بعد بالاخره میرسن به اینجا عقل، یعنی عقل عرف، یعنی عقل غیر دقیق، عقل عرفی. میگن که عقلا این خبر واحد رو، خبر ثقه رو بهش عمل میکنن. ردعی از شارع مقدس نشده، اگرم اون آیات و روایات دلالت داشته باشه امضا، ردعی نشده، پس خبر واحد حجته. تمام امارات، تمام اصول برمیگرده به همین بنای عقلا. حتی مثلا این اصول چارگانه، براءت و اشتغال و تخییر و استصحاب، این چهارتا دیگه چل جوابتی، اینها هم وقتی راستی دقت بکنیم میبینیم مدرکش بنای عقلا. و ما اصلا تو فقه نداریم یه چیزی که چه از امارات، چه از اصول، چه از قواعد که مربوط به بنای عقلا نباشه. اگه قواعد داریم مثل اصالت و صحه، قاعده فرا، قاعده تجاوز، اینا برمیگرده به نای اوغلا. اگر اصول عملیه داریم که بیش از این 3-4 تاست، در 20 تا اصول اوغلاییه داریم من جمله این 4 تا، برگشتش به بنای اوغلا. اگر هم روایت داریم حجیتش مربوط به بنای اوغلا. بزا این قرد قرد رو بنای اوغلا نمیشه کرد، فقط باید شارع مقدس رد نکرده باشه، که اونم خیلی کمی کم پیدا میشه که شارع مقدس چیزی که اوغلا روش بنا داره رد کرده باشه. مثلا شما این طرف زدید، اون طرف زدید، یکی قیاس، یکی ربا، بگید این دوتا بنای اوغلا روشه و شارع مقدس حسابی ردش کرده، پس بره کناهون. اینا رو هم من نمیدونم حرف داره که آیا بنای اوغلا رو ربا خوریه؟ خیلی آدم شک میکنه، راستی یه جوریش میشه که این ربا خوری ها را اوغلا قبول داشته باشن. البته نه اوغلای متدین، اوغلا هم دو جونن، یکی کسی القلوان، این را که اوغلا نیستن، یک کدام اوغلا که راستی این اوغلا وجدان اخلاقی دارن، فطرت داره، عقل داره، وجدان اخلاقی داره، این سه تا پیغمبر داد درونش کرده کار میکنه. این اوغلا ربا رو جایز بدونه؟ نه، این اوغلا قرض الحسنه رو جایز بدونه. اقتصادشون راسی روی اقتصاد منهای رباست. و اینا رو که ما هم میگیم رعت کردیم، اینا رو من نمیدونم که آیا راستی شاره رعت کرده یا نه، یعنی بنای اوغلا بوده تو شاره ردش بکنه. همون قیاس را اونجاهای که یقین باشه، فت باشه، خوش ما میگید القطع حجتون لا تنال و حویتون جن اثباتن برا نفیان، اونجاها هم که بافتنی باشه، این سنی ها ما که ادله اربعه داریم اونا ادله تسعه داره، و من جمله این استحسان ها و مراسل مرسله و من جمله قیاس، اینا هم وقتی آدم بره تو حرفاشون میبینه اون بزرگانشون زن و تخمین ها را حجت نمیدونن. اوغلا زن و تخمین، آیه شریف ان زن ندا یقنی من الحق شیئا، یه امر عقلی است، تعبد نیست، ان زن ندا یقنی من الحق شیئا. اوغلا هم میگن باید با حجت بری جلو، اگه حجت نباشد ان زن ندا یقنی من الحق شیئا. بنابراین بنای اوغلا کسی اشکال نکنه که آقا بنای اوغلا چیه، ما فقه داریم، مثل اخباری ها همه رو میگن دیگه، اخباری ها میگن بنای اوغلا یعنی چه، اما همه رو که میگن بنای اوغلا یعنی چه، اخبار ضعیف را حجت میدونه. خدا رحمت کنه پدر من میگفت دو تا طلبه با هم حجره بودن، هم مباحثه، یک کدام اخباری بود یک کدام اصولی، و اینا همیشه در رو بحث داشتن. میگفتم رفتیم فرات اونجا قوس بکنید، اون اصولیه نرفت تو آب، اون اخباریه رفت تو آب، تا رفت تو آب این یک کتاب بود به عنوان وسائل نبود. گفت که یه روایت اینجا نوشته، گفت چیه؟ گفت نوشته اگه کسی تو آب باشه اولاق عرعر بکنه این حق برون اومدن نداره. گفت خوب درسته، روایت دیگه، روایتی باید عمل کنیم، این هرچه از آب مقاس بیاد بیرون این عرعر کرد. بعد این به التماس افتاد، بیچاره شد، از آب اومد بیرون. گفت که بابا جون آخه اولا که معلوم این روایت غلطه، معلوم روایت ضعیف به درد نمیخوره. بعدش هم اینقدر تو وقتی که مقید شدی میرسی به اینجا من دارم عرعر میکنم نه علاقه، اما به خرجش نمیره. اخباری اینجوری خیلی خوب، اما راستی اخباری مثل صاحب حدائق اگه باشه، من نمیدونم این حرف درسته یا نه، اخباری مثل علامه مجلسی، مثل فیض کاشانی، اینا که نمیشه گفت اخباری، اینا از اون اصولی های خیلی دقیق هم هستن. خلاصه حرف اینه که آقا بنای اغلا را هیچ گرد نکرده الا اخباری ها، اما اخباری های هر که اگر علاقی هر عرب کنه تو آب حتی برون اومدن نداری، اینجور اخباری. و اما ما پیدا کنیم یه فقیهی مثل صاحب حدائق، یه فقیهی، یه مجمع العناوینی مثل علامه مدرسی، یه محققی مثل فیض کاشانی، اینا منکر این باشن که بنای اوغلا حجتی، اینا نه. اما خب بعضی اخباری ها گفتن که خیلی رو حرفشون اهمیت نداره. خب وقتی بنای اوغلا اومد جلو، رو بنای اوغلا باید بریم جلو، و بنای اوغلا اینه تا حمل مطلق، اولا حمل مطلق بر مقید، تصرف در هیئت، جمع بین دلیلین، تا جمع دلالی باشد نوبت به جمع سندی نمیرسه، اینا همه بنای اوغلا. اما راجع به بحث ما، بنای اوغلا اینه دیگه، در حالی که تصرف در ماده بکنی جمع دلالیه، یعنی جمع بین دو روایته که عرف میرسنده، اگرم تصرف در هیئت بکنی بازم جمع دلالیه، اما تا حمل مطلق بر مقید بشه حمل مقید بر استحباب نمیشه. چرا نمیدونم. و شما اید که یه دلیل بیارید که اینها از نظر این دلیل طولی باشن غیر از بنای اوغلا، هر دو جمع دلالی، اما تا جمع دلالی حمل مطلق بر مقید باشه نوبت به جمع دلالی تصرف در هیئت مقید و حمل مقید و حمل بر استحباب نمیرسن. هر دو جمع دلالی است، به جاش هر دو جمع دلالی است، اما عرفاً یعنی سیره اوغلا طولی است. حالا این که پافشاری میکنم، میخوام ترغیب کنم شما را، تحریض بکنم ببینم آیا یه دلیلی میتونید پیدا بکنید این که حمل مطلق بر مقید مقدم بر حمل مقید بر استحبابه و تعدد مطلوبه. غیر از این عرض من یه دلیلی اگه آوردید، اگر به ذهنتون رسید، اگر جای دیدید به من بگید تا صحبتش بکنم فردا انشاءالله. هازا کلوه، این که یکی یک کدام منفی دیگری مثبت، حالا فرقم نمیکنه دیگه، مطلق منفی باشد یا مقید، یا مقید مثبت باشد و اون مطلق منفی، تفاوتی نمیکنه، متنافیان، اینش که گفتن. اما اگه هر دو مثبتن شدن، مثل که اکرم العلماء، اکرم العلماء العدول، آیا حمل مطلق بر مقید میشه؟ مشهور گفتن آره. این شهرت در کفایه هم اومده، کفایه هم نسبت به شهرت میده، حمل مطلق بر مقید در مثبتن. یعنی همینجور که حق حمل مطلق بر مقید در منفیان، حمل مطلق بر مقید در مثبتن. اکرم العلماء، اکرم العلماء العدول گفته است. معناش اینه اکرم العلماء العدول، نه مطلق العلماء. تخصیص میده، تقویت میکنه، حمل مطلق و مقید میشه. این حرف آقایی. چیزی که قبل از بنای عقلا بگیم اینه که در حمل مطلق بر مقید یه تنافی هست، یعنی یک کدام مثبته یک کدام منفی. اما در ما نحنفی که یک کدام منفی یک کدام مثبت نیست، اصلا منافات با هم نداره. نه او را میزنه نه او را، نه او با او جنگ داره نه با او اون جنگ داره. خب همه حرف اینجاست دیگه. رضا وقتی که با هم جنگ نداشته باشند، اکرم العلماء به حال خود باقیه، اکرم العلماء العدول هم به حال خود باقیه. و اگر خیلی هم روش کار بکنیم بگیم خیلی خوب، این برای خاطر این است که میخواد اهمیت به علما بده، به علمای عدول. میگهد علما را اکرام بکن، مثل مخصوصنه، مخصوصن علمایی که عادل باشن. وقتی منافات با هم نداشت دیگه حمل مطلق بر مقید برای چی؟ حمل مطلق بر مقید اونجاست که تنافی باشه، مثل اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم. خب اینا با هم می جنگن به حساب ظاهر. و اما اکرم العلماء، اکرم العلماء العدول با هم جنگ ندارن. وقتی با هم جنگ ندارن عمل به هر دو هم میکنین. بگیم پس اکرم العلماء که گفت، اکرم العلماء العدول برای چی گفت؟ برای احترام. برای چی گفت؟ برای مخصوصا. و بالاخره برای چی گفت؟ برای این که بگید اکرام عالم عادل بهتر از اکرام عادل فاسد. و این که مشهور شده در مثبتین حمل مطلق بر مقید، راستی بچی برش نمیدیم. و یه حرف دیگه هم هست، حالا دلیلمون چی؟ باز بنای عقلا. بنای عقلا بر این است که در متنافیین حمل مطلق بر مقید میکنن، در مثبتین نه حمل مطلق بر مقید نمی کنند، اون مقید رو افضل می دونن، بهتر می دونن، که اشدیت روی اون مثبت هست، لذا اون مثبت مقید رو آورده برای خاطر اون افضلیت. گفته اکرم العلماء، اکرم العلماء العدول. لذا ما مدعی هستیم که در منفیین حمل مطلق بر مقید، در مثبتین تصرف در مقید، به این معنا که این ذکر مقید رو برای چی کرده؟ برای خاطر افضلیت، برای خاطر ترغیب و تحریش که اکرام علما رو بهتر از اکرام عالم فاسق می‌دانیم. این بنای ما، یعنی این دلیل ما، که دلیل اینه، علاوه بر اون دلیلی هم که عرض کردم و این اکرم العلماء و اکرم العلماء العدول اصل تنافی نیست تا ما بخوایم حمل مطلق بر مقید بکنیم، بخوایم تصرف بکنیم. اصل تصرف نیست، حتی همون جا هم که حمل مطلق بر مقید کرده میگفتیم تصرف در هیئت میشه کرد، اونم باید تنافی بود، که تصرف میکردی. اما بچه اکرم العلماء، اکرم العلماء عدول، اصلا با هم تنافی نداره تا تصرف بکنیم. اون کار خودش میکنه، اونم کار خودش میکنه. اگرم بپرسن که چرا این اکرم العلماء که اکرم العلماء العدول میگرفت چرا تکرار کرد، میگیم که بالاخره نکات فراوانی توشه، شاید برای افضلیت باشه، شاید برای این که میخواد بفهمونه که اکرام مال عالم عادل واقعا، نه مال عالم فاسق و امثال اینا. دلیل که در مقابل اصل نمیتونه قدرم بکنه. خب حالا این بافتنی های عرفانی شماست، این مربوط به رضو فیقنی نیست، بالاخره همینه، برمیگرده یه نکتهی باید داشته باشن. اما این که حمل مطلق بر مقید به معنا این که مطلق چی؟ این دیگه نیست. مسلم مطلق برای خودش کار میکنه، چیزم فهم. یه حرف دیگه هم فرمودن، این حرفم خوبه، و اونی دفت گفتن اکرم العلماء، اکرم العلماء العدول، اگه بخوای حمل مطلق بر مقید کنی لازم میاد که مفهوم لقب حجت باشه، و مفهوم لقب که حجت نیست پس حمل مطلق بر مقید نه. مفهوم لقب چیه؟ برای اینکه از اکرم العلماء العدول یه مفهوم میگیریم، بگیم لا تکرم علمای فساق. گفتن خوب این حمله مفهوم لقبه، و مفهوم لقب که حجت نیست، بنابراین حمل متعبر مقید یعنی دیگه نه، اون مثبتن که با هم تنافی ندارن و مفهوم هم که نداره که بخوایم در مفهوم یه تنافی درست بکنیم، بنابراین اکرم العلماء به حال خود باقی، اکرم العلماء العدول هم به حال خود باقی. این هم حرف خوبیه، اما عمده اون بنای عقلاست. ولی این فرمایش هم فرمایش خوبیست، مرحوم آخوندم یه اشاره گوش داره. و اکرم العلماء، اکرم العلماء العدول اگه مفهوم داشته باشه با هم تنافی پیدا میکنه، حمل مطلق بر مقید، اما تنافی که با هم نداره، یا نه مفهوم لقب حجت نیست دیگه، حمل مطلق بر مقید نه. بله در فقه خیلی خوب تشکر میکنیم، دارم تأیید میکنم دیگه. بله یه حرف دیگه هست و اون اینه که گاهی همین مفهوم لقب تو فقه ما بعض اوقات اتفاق میفته، ظهور مفهوم لقب میشه حجت، یعنی یه قرینه حالیه، یه قرینه مقالیه تو کاره، اون مفهوم لقب حجته. و من زیاد حالا الان حضور ذهن ندارم، اما زیاد در فقه خود من، دیگران، بزرگان مفهوم لقب رو حجت دونستن با قرینه، یعنی مورد خاصی اون بحث مانی، چنانچه در مثبتین خیلی جاها قرینه حالیه داریم، قرینه مقالیه داریم که حمل مطلق بر مقید، یا قرینه حالیه داریم، قرینه مقالیه داریم تصرف در هیئت. اینا بخش ما نیست، بخش ما اون لا خلیه و طبعه بدون قرینه حالیه، بدون قرینه مقالیه، آیا در مثبتن حمل مطلق بر مقید میشه یا نه؟ ما میگیم نه، برای اینکه عرفن میگه تنافی بین دو دلیل نیست، پس اون مطلق کار خودشو بکنه، اون مقیدم کار خودشو بکنه. حالا اون که خیلی مهمه و شما روش فکر بکنید تا فردا، این که مشهور در میان قدما بلکه متأخرین، این شهرت رو مرحوم آخوندم در کفایه قبول دارن، دیگرانم که قبول دارن، که در باب مستحبات حمل مطلق بر مقید نیست بلکه تعدد مطلوبه، یعنی تصرف در هیئت. این یه شهرت به سزایی است که در باب مستحبات غیر باب واجبات و باب محرمات، در باب مستحبات همه جا منفیان باشد یا مثبتان، احدهما منفی دیگری مثبت، تعدد مطلوبه، یعنی تصرف در مقید نه تصرف در مطلق، به معنی حمل مطلق بر مقید نیست بلکه حمل تعدد مطلوب. بگیم اون مطلقه فاضله، اون مقیده افضله، اسمش رو داریم تعدد دال و مطلوب یا تعدد مطلوب. این رو تقاضا دارم کفایه رو مطالعه کنید، اگه حال چیز داشته باشید کتاب های دیگر هم مطالعه کنید تا فردا ببینیم چه باید گفت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.